اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثی پیرامون آیه ولا تقربوا، مال الیتیم الا بالتی هی احسن. مقام اول معنای قرب، چهار احتمال مطرح است. یک، مراد مطلق تصرف و حرکت دادن مال یتیم است، یعنی حتی جا به جایی مال یتیم را شامل می شود. وقتی میگیم ولا تقربو، یعنی هیچ گونه تصرفی جایز نیست در مال یتیم. ولا تقربوا، قرب یعنی ای تصرف و ای تحریک و ای تقلیب، با قاف یعنی تحریک، هیچ گونه حرکتی جایز نیست. خب این صورت شامل ابقاء مال یتیم على حاله او عند احد نمی شود، شامل ابقاء مال یتیم نمیشه، صرفا داره تصرف رو میگه. مال یتیم اینجاست، در بودنش مفسده است، در ابقایش مشکله، من میخوام جابجاش کنم، یا اینکه من مال یتیم رو یک جا بگذارم. اصلا لسانی در مورد ابقا نداره، صرفا لسان آیه در مورد تصرفه. ولا تقربو یعنی تصرف نکنید، ولا تصرفو، لذا اصلا لسانی در مورد کارهایی با مال یتیم که ناشی از عدم تصرفه. ما رو گذاشتم اینجا وایستادم بغلش، اصلا آیه لسانی نسبت به این مطلب نداره. دو، مراد تصرف نمودن بعد از اجتناب کردن و نزدیک شدن، بعد از دور بودن باشد. میگه ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. در واقع آیه دارد راهی را نشان میدهد که کی شما میتوانید به مال یتیم نزدیک بشوید. کی شما میتونید به مال یتیم نزدیک بشوید؟ وقتی که احسن باشد. صرفا این آیه داره میگه شما دوری از این مال، کی میتونی نزدیک به این مال بشی؟ وقتی که در نزدیک شدن شما به این مال مصلحت باشد. اما نکته جالب این است که طبق این بیان، این آیه اصلا لسانی نسبت به این که بعد از اینکه شما نزدیک به مال شدی چه کارا باید بکنی نداره. این آیه صرفا داره میگه شما نباید دست به مال یتیم بزنی، اصلا نباید نزدیک به مال یتیم بشی. وقتی دیدی آهان در نزدیک شدن من مصلحت هست، حالا میتونه نزدیک بشی. خیلی خوب، حالا من به مال یتیم نزدیک شدم، حالا چیکار کنم؟ بفروشمش، تبدیلش بکنم؟ این آیه لسانی نسبت به این کارها نداره. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه در این صورت آیه صرفاً در مقام بیان زمان شروع تصرف است و در و نسبت به نحوه تصرف لسانی نداره. میگه میدونی کی میتوانی تصرف کنی؟ کی میتوانی شروع کنی به تصرف کردن؟ آن زمان که مصلحت باشد. این هم دو. سومین وجه از وجوه، مراد از این ولا تقربو، قرب یعنی چی؟ قرب یعنی مراد هر کاری است که عرف بدان تصرف گوید. هر کاری که عرف بگه ها هادا تصرفون، این شامل آیه هست. وقتی میگه ولا تقربو یعنی هیچ تصرف عرفی شما در این مال نکنید، مثل قرض گرفتن، بیع نمودن، اجاره دادن، اینها در واقع تصرفات عرفی است. ولو طبق معنای اول مراد از تصرف را ما تحریک دانستیم، ولا تقربو یعنی تکونش ندید، نزدیکش نشید، اینطور تکونش بخواید بدید، گفتیم ولا من مکان الی مکان. اما اینجا نه، معنایی است که ولا تقربو ای ولا تصرفو، تصرف نکنید در این مان. خب نکته ای که اینجا داره این است که ببینید، اگر یه مالی دست من هست، این مال مال یتیمه، من اگر همینطور اینو حفظ بکنم اینجا بماند، خراب میشه. پس در عدم تصرف من مفسده وجود دارد. اگر من همینو بگذارم اینجا، هیچ تصرفی درش نکنم، آیه لسانی نسبت به من نده. نمیگیم کار من جایزه یا جایز نیست، میگیم این آیه لسانی ندارد، باید بریم از سراغ ادله دیگر و مطلب رو در بیاریم. چون آیه داره میگه تصرف اگر میخواید بکنید باید به احسن باشه، ولی اصلا لسانی در مورد صورت عدم تصرف نداره. پس ببینید نکته جالبش این است که در این صورت آیه شامل مواردی که مال در دست فرد هست و تصرف نمودن احسن از تصرف ننمودن است، نمی شود و نمی توان از آیه برداشت کرد که در این حالت عدم تصرف حرام است. ماجیک داریم؟ داریم یا نداریم؟ خب از این آیه نمیشه برداشت کرد که در این حالت عدم تصرف حرامه، چون آیه صرفا داره میگه اگر خواستی تصرف بکنی باید به احسن باشد، اگر خواستی تصرف نکنی لسانی نداره آیه. لذا از این آیه چیزی برداشت نمیشود مگر به تنقیح منات، یعنی تنقیح منات بکنیم، بگیم ملاک میدونید چیه؟ ملاک احسنیته. درسته آیه گفته تصرف، عدم تصرف و از این حرفا، ولی ملاک احسنیت است. لذا هر جا احسن باشد باید انجام بدی. هر جا، پس ببینید نکته اساسی وقتی صحبت از تنقیح منات پیش میاد، دقت بفرمایید. وقتی صحبت از تقیه مناطبش میاد، یعنی این آیه از حیث لفظی دلالتی ندارد، یک وجه عقلی باید بیاد و دلالت این را تصحیح بکند، و الا این آیه از حیث لفظی دلالتی نداره. این هم معنایی که وقتی ما میگیم تنقیح منات بکنیم، یعنی قبول کردیم که این آیه از حیث لفظی دلالتی نداره. ما آمدیم به کمک عقل الغاء خصوصیت کردیم، گفتیم نه، اینجا تصرف کردن خصوصیت نداره، مهمون احسن بودن است. لذا اگر جایی تصرف نمیخوای بکنی، تصرف نکردن احسن است، اونم باید انجام. اگر جایی تصرف کردن از تصرف نکردن بهتر است، باید تصرف کنی. اگر جایی تصرف نکردن از تصرف کردن بهتر است، باید تصرف نکنی. لذا ملاک و مناطون احسنیت است، ولی لفظ نه، دلالتی نداره. اما صورت چهارم رو جوری تنظیم میکنیم که خود لفظ دلالت داره. بگیم چهارمین احتمال اینه، مراد وقتی میگیم لا تقربو، مراد از قرب مطلق امر اختیاری یه متعلق به مال یتیم است که اعم از فعل و ترک است. وقتی میگیم ولا تقربو، یعنی هیچ کار امر اختیاری، میخواد فعل باشد میخواد ترک باشد، هیچ کاری، اصطلاحا ما تو فارسی هم بعضی وقتا میگیم آقا هیچ کاری رو این انجام نده، یعنی نه بکن و نه نکنش، هر دو طرفش هیچ کاری رو، یعنی هیچ فعل اختیاری، میخواهد فعل باشد میخواهد ترک باشد، هیچ امر اختیاری نسبت به این به خرج نده. منده الان این اینجاست، ترکش بکنم مختارم، بلندش بکنم مختارم، زمینش بگذارم مختارم. میگه وقتی شد اسم این مال مال یتیم، هیچ کار و عدم کاری نباید انجام بدی نسبت به این، مگر اینکه مصلحت یتیم درش لحاظ بشه به داخل. اگر مصلحت یتیم به این است که من بردارم، باید بردارم. اگر مصلحت یتیم به این است که باید بگذارم. همه اینها هست. لذا معنای آیه این میشه، لذا معنای آیه این است که در مال یتیم فعل یا ترکی را انتخاب نکنید مگر آنکه دارای مصلحت باشد. خب در این صورت آیه شامل مورد ابقا هم می شود، یعنی اگر در ابقا مصلحت نباشد حرام می گردد. اگر در ابقا مصلحت نباشه، خب شما ابقا گذاشتن یک معنای اختیاریه، بر جای خودش گذاشتن و کاری باهاش نداشتن یک فعل اختیاریه. من وقتی ولی یک مال یتیمی هستم، میبینم اگر من اینو وسط خیابان ابقاء بکنم ولش بکنم، به مفسده یتیم است، نمیتونم ولش کنم و برم. نکته اساسی این است، کسی در این زمینه اختلافی نداره، همه میگن اگر که وقتی شما گذاشتی به مفسده یتیم، ولی صحبت سر این است که آیا این آیه شامل این مورد میشود لسان دارد نسبت به این مورد، لسان لفظی دارد، لسان عقلی دارد، اصلا لسان ندارد، چیه؟ اینا رو ما داریم تبیین میکنیم که معنای آیه درست فهم بشه. خب این چهار احتمال موجود در قرب. یک، بگیم مطلق حرکت دادن مال یتیم، یعنی وقتی به شما میگن که ولا تقربو، یعنی مال یتیم حرکت نده، تقلیب و تحریک حرکتش نده، مراد این. خب این خیلی معنای بعیدیه. این صورت شامل ابقاء مال یتیم علی حالهی نمیشه. بنده مال یتیم میذارم این وسط، با اینکه وقتی میذارم اینجا تصرف بکنم بهتر است، ولی میذارم وسط دست بهش نمیزنم. آیه به من نگفته ولا تقربو، چون این قرب یعنی حرکتش دادن، شامل من نمیشه. دو، این است که مراد تصرف نمودن بعد از اجتناب کردن. آیه اصلا لسانی نسبت به اینکه حالا این کاری که میخوام بی که میخوام انجام بدم مصلحت داشته باشه، نه لسانی نسبت به اینها نداره. لسان آیه به این است که من اصلا حقی ندارم که تصرف کنم در مال یتیم. بله حقی ندارم نزدیک مال یتیم بشم. بله اگر مصلحت شد حالا من میتوانم نزدیک بشم. این یه مصلحت. دو، حالا که نزدیک شدم چیکار کنم؟ مصلحت است که من نزدیک بشم به مال یتیم، چون اگر من نزدیک نشم هیچ، میره هوا ان منصورا میشه. خب حالا من نزدیک شدم، حالا که مصلحت در نزدیک شدن من به مال یتیم هست، حالا آیا باید تمام تصرفات من هم طبق مصلحت یتیم باشه؟ آیه لسانی نداره. این آیه صرفا داره میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا مصلحت داشته باشه. بنده نمیتوانم ولایت مال یتیم را بگیرم مگر اینکه مصلحت داشته باشه. ولی حالا که مصلحت شد در اصل اینکه من ولایت مال یتیم را بگیرم، دیگه هر کاری خواستم بکنم. آیه لسانی نسبت به مرحله بعد نداره. در این صورت آیه صرفا در مقام بیان زمان شروع تصرف نسبت به نحوه تصرف لسانی و بیانی نداره. صورت سوم میگه نه، تصرف یعنی هر کار فعل، هر کار وجودی که عرف بهش میگه تصرف. میخواد بی باشه، میخواد چرا باشه، میخواد اقتراض باشه، میخواد اجاره باشه، عرف بگه. وقتی شد کار وجودی که عرف بهش میگه تصرف، چون عرف من بذارم برم کنار اینجا وایسم نمیگه من تصرف کردم در مال یتیم. عرف که میگه من تصرف کردم در مال یتیم، وقتی که یک فعلی، یک کار وجودی روی این در واقع مال انجام بدم. عرف وقتی من بشینم اینجا این مال اینجا باشه، عرف نمیگه انا تصرفت فی ذلک، نه من تصرفی نکردم گوشه. پس این آیه اصلا لسانی در موارد ابقاء نداره، میخواد ابقاء مصلحت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اما چهارمی میگیم نه، ولا تقربو یعنی هیچ کار وجودی، بیاد داخل اینجا جا هست، هیچ کار وجودی و هیچ کار عدمی رو حق نداری انجام بده. این چهار تا معنا در معانی قرب که مقام اول در واقع بحث از آیه شریف است. میان سراغ مقام دوم. مقام دوم معنای احسنه. زود متنشو تا اینجا بخونیم تا بعد ببینیم احسن چه معانی داره. احسن هم چهار معنا داره که اینم باید ببینیم نظر بزرگواران کدام یک از این چهار تاست. خب دیروز گفتیم و حیث این توضیح معنی الآیه علام آیم بقیلم اجت و فی کلام احد من المتعرضین لبیان آیات الاحکام فلا بحث به توضیح ذالک فی هذا المقام فنقول ان القرب فی الآیه یحتمل و معانی اربع. الاول مطلق تقلیب و تحریک حتی من مکان الی مکان، هر نوع تقلیب و تحریک. یعنی اگر بنده متولی مال یتیم شدم، دقت کنید، متولی مال یتیم شدم، این مال اینجاست، مال یتیم میخوام از رومیز بردارم ببرم بذارمش رو تو کمد، از تو کمد مثلا اولی بردارم بذارم، تو حق ندارم. هیچ کدام از این تصرفات رو نمیتونم انجام بدم. باید تک تک رفتارهای بنده نسبت به این مال تو رو مصلحت باشه. میگم آخه چه فرق میکنه رو میز باشه یا تو اتاق رو میز باشه؟ من از این میز بردارم بذارم رو میز، اگه گفتی چه فرقی میکنه، اگر معنای احسنم به معنای دارای مصلحت بودن گرفتیم که یک کدوم از این معانی است که خواهد آمد، حق ندارم. میگه شما حتی تحریکش هم نمیتونی بکنی. جا به جاش هم نمیتونی بکنی الا اینکه مصلحت داشته. این یه معنای دیگه شاملترین معنای موجوده، ولی با همه حرفا شامل عدم نمیشه. شامل میگه تقربو یعنی بلا مثلا تحرکو. حالا بعضی اینو گفتن قشنگم هست، گفتن این معنا چرا میگیم عامه؟ چون تحریک، ما دو جور تحریک داریم، تحریک تکوینی، تحریک اعتباری. بی چیه؟ هیچی. تحریک اون اعتباری، بی این است که بنین مال را اعتباراً حرکتش میدم، از حوزه استحفاظی خودم بلندش میکنم، میارمش در حوزه استحفاظی تو، در عالم اعتبار. لذا این معنا تمامی تصرفات وجودی رو میگیره، شامل حتی میگم بلند کردن هم میشه، حتی من مکان الی آخر اینم میشه، ولی معنای عدمی را نمیگیره. فلا یشمل مثل ابقائه علی حاله او عند احد، یکی بذاری سر جاش بماند یا در نزد کسی بگذاری بماند، اینا رو شامل نمیشه، چون دیگه حرکت دادن، حرکت دادن در مقابل باقی گذاشتن است. ولو ابقا رو بگیم معنای وجودی داره ها. خب اصلا معناش چی باشه؟ وضع الید علیه بعد ان کان بعیدن ان و مجتنبا یا مجتنبا، اینه که دستش را بر آن بگذارد بعد از آن که از او دور بود و بعد از آن که از آن اجتناب می کرد. فالمعنا تجنب، ولا تقربو یعنی تجنبو، اجتناب کن. کی حق داری به خودت عنوان ولایت مال یتیم را بدهی؟ وقتی که در اخذ عنوان ولایت مصلحت باشد. اما دیگه آیه لسانی نداره که خیلی خب حالا من ولی یتیم بشم مصلحت داره. خب من شدم ولی، همی که همه کاراشم باید طبق مصلحتش انجام بدم، یا میتونم سیگار بخرم دود کنم؟ آیه نسبت به این مسئله لسان نداره، باید بریم جاهای دیگه. میفرماید که فالمعنا تجنبوا عن ولا تقربوه الا اذا كان القرب احسن، نزدیک نشوید به مال یتیم مگر آنکه اصل قرب بهتر از عدم قرب باشد. پس فلا یشمل این معنا حکم ما بعد الوضع، اصلا در مورد ما بعد وضع الید، ما بعد الوضع، نه وضع الفاظ، بلکه یعنی وضع یعنی قرار دادن تکوین. بعد اصلا لسانی نسبت به که بعد از اینکه من دستم گذاشتم روی مال نداره، صرفا میگه من کی میتونم دستم بزنم روی مال؟ وقتی که دستم گذاشتم روی مال مصلحت داشته باشه. همین، هم اینم احتمالیه، احتمال بدی هم نیست، ولی سازگار نیست. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی به واسطه یه کاری که اون کار احسن است، با یه مقداری با ظاهره. اگر میگفت ولا تقربوا مال الیتیم الا اذا کان احسن، این معنا بهتری معنا بود، ولی نه، اون با کار رو خراب میکنه. بلتی هی احسن، یعنی قرب شما مقروه ننه، حتی در این قرب هم باید بلتی هی احسن باشه. لذا این به نظر میرسه این احتمال دوره. از سالس میدونی مراد از ولا تقربو چیه؟ یعنی هر تصرف وجودی که عرف بهش میگه تصرف نکن، ما یعنی دو تصرفن عرفن، ولیکن من اگر این مالو بردارم از این کشو بذارم تو اون کشو، عرف به من نمیگه انه تصرف فی مال الیتیم، من آقا تو خونم این مال یتیم الان از این میز برداشتم، میخوام تفاوت بین این معانی رو بگم، از این میز برداشتم گذاشتم اینجا، عرف نمیگه تصرف فلانون فی مال الیتیم، ولی طبق معنای اول میگفتیم آیه که میگه ولا تقربو مطلق تصرفات را، مطلق تحریک را، تحریک هست، بلند میکنم میذارم اینجا، این تحریکه، بیعم بکنم تحریکه، لذا اون معنا همه رو میگیره که خیلی بعید بود بگیم حتی منی که حالا ولی شدم، حتی در جا به جا کردن هم باید مصلحت رعایت کنم، خصوصا که احسن را افعال تفضیل گرفته. اما طبق اینجا میگن نه، میگن عرف. ببین چی بهش میگه تصرف. تصرف عرفی اگر من مال یتیم تو خونم بود، برداشتم از این میز گذاشتم تو اون میز، از اون کشو گذاشتم، نمیگن تصرف فی مال یتیم. کی هست که به من میگن انت تصرفت فی مال یتیم؟ وقتی که من بیع بکنم، ازش قرض بگیرم، استفاده بکنم، اجاره بدم، اینجاست که به من میگن تصرفت فی مال یتیم. الثالث ما یعد تصرفا عرفا، مثل اقتراض و بیع و اجاره و ما اشبه ذلك، چیزایی که شبیه به اینه. فلا یدل علی تحریم ابقاء. خب این ولی اون چیزایی که عرف بهش نمیگه تصرف رو شامل نمیشه طبیعتا دیگه. خب از یه جهت خوشحالیم، چون مثل کشو، از این کشو به اون کشو رو شامل نمیشه، از یه طرف هم ناراحتیم. من اگر مالو گذاشتم بماند، الان دارم میبینم قیمت دلار مثلا داره سقوط آزاد میکنه، برفرض مال یتیم بذارم، مال یتیم من به دلاره همجا بذارم بمونه، بگم که من آیه داره میگه ولا تصرفوا فی مال الیتیم الا بالتی احسن، من تصرف نمیخوام بکنم الا به تنقیح مناطی مسئله هر بشه. فلا یدل علی تحریم ابقایی به حاله تحت یده اذا کانت تصرف فیه احسن من. پس این آیه دلالت نمی کند، این ولا تقربو دلالت نمی کند بر تحریم باقی گذاشتن اون دلارها به حال خودشان در تحت یده بن ولی، اگر باشد تصرف در اون دلارها و تبدیل اونها به مثلا تومن احسن از ابقا. این آیه دلالتی نداره الا به تنقیح المنات، مگر اینکه بگیم منات اون احسنیت است. توضیح شد دادم و عرضم کردم که وقتی میگیم تنقیح منات یعنی پذیرفتیم، لسان نداره، باید یک کمککار عقلی در کنار آیه قرار بدیم. بریم سراغ چهارمین بچ، مطلق الامر الاختیاری المتعلق به مال الیتیم. متعلق به مال الیتیم، هر امر اختیاری که به مال یتیم تعلق بگیره، اعم من الفعل و ترک، میخواد فعل باشد میخواد ترک باشد. لا معنای نیست که لا تختارو فی مال الیتیم فعلا او ترکن الا ما کان احسن من غیرهی. هیچ فعل و ترکی در مال یتیم انجام ندهید و انتخاب نکنید الا به اون فعل و ترکی که احسن باشد از غیرش. این معنا عام‌ترین معانیه، شامل اولی هم میشه. تحریک، هل دادن، هلش میخوام بدم، از این کشو بذارم تو اون کشو، این آیه ولا تختارو فی مال الیتیم فعلا، یعنی تکونش ندن او ترکن. دلارا نمیتونی بذاری، وقتی میبینی داره سقوط آزاد میکنه، فروختن دلار به مصلحته. ابقاء دلار بگه آقا من ولا تقربوا مال الیتیم، اصلا در مورد نزدیک شدن من نمیخوام دور شم، نه میگه ولا فعلا ولا ترکن، هیچ کدومش حق نداره. باید همیشه معنای احسنیت را دقت کنه. فیدلو، یدلو که میگه یعنی خود لسانه، خود دلیل، یدلو علی حرمت الابقاء فی الفرض المذکور، در همون فرض دلار. لأن ابقاءه قرب له بما ليس احسن، چون طبق این معنا از قرب که گفتیم قرب شامل ترک هم میشه، اینی که دلارا رو بذاری سر جاش بمونه قرب له، نزدیک شدن به اون دلار و مال یتیم است، به ما لیس احسن، اون چیزی که احسن نیست، چون قرب هم ترک را میگیره هم فعل را میگیره. خب اینجا دیگه فرصت نیست که مفصلتر در این زمینه بحث بکنیم، مقام دوم رو هم باید بحث کنیم، بعد ببینیم جناب شیخ نظر مبارکشون بر کدام یک از این معانی است و چه ثمره ای داره. بریم سراغ مقام دوم که در واقع معنای احسن باشه. اینجا چهار تا معنا وجود داره، چهار احتمال مطرح است. یک، احسن معنای تفضیل بدهد، یعنی بهتر، و مراد تصرف بهتر از ترک باشد. وقتی میگه احسن الا بالتی یا احسن، یعنی من این کار رو که انجام بدم بهتر از ترکش باشه. ببینید دلار داره میاد پایین، میگه ولا تصرفوا فی مال الیتیم، تو مال الیتیم تصرف نکنید الا بالتی، من این مال این دلار رو تبدیلش بکنم به مثلا فرض کن تومن. این تبدیل کردن بهتر از تبدیل نکردنه، چون تبدیل نکنم دلار داره میاد پایین، تبدیل بکنم نه بهتر میشه. دو، احسن معنای تفضیل بدهد یعنی بهتر، و مراد تصرف بهتر از ترک و نیز بهتر از سایر تصرفات باشد. ها این بالاتر میشه معنا. میگه برو نگاه بکن، تومنم تعریفی نداره، تومنم تومنه قدیم. ببین دلار داره میاد پایین، بله مسلما تبدیلش بکنی مال رو از دلار درسته، ولی به چی تبدیل کنم؟ به یورو تبدیل کنم؟ به تومن تبدیل کنم؟ به چی تبدیل کنم؟ باید اینم لحاظ کنم. تو قبلی دیگه لازم نبود این لحاظ بشه، صرفا می اومدم میگفتم آقا من اینو الان تبدیل کنم بهتر از عدم تبدیل هست یا نه؟ بله بهتر است. خب بلت یه احسن، احسن از چی؟ از ترکش. نسبت با خود این فعل سنجیده میشه، این کار انجام دادنش نسبت به انجام ندادنش آیا حسنی دارد یا ندارد، بهتر است یا بهتر نیست. اما تو معنای دوم میگیم نه، احسن نه فقط احسن از ترک و در مقایسه با خودشه، شما تو اون فعلی هم که میخوای انجام بدی باید مقایسه کنی کارهایی که در عرض این میتونی انجام بدی. میخوای این دلار رو تبدیل، این دلار رو تبدیل کنی، چرا به تومن؟ خب شاید به یورو تبدیل کنی بهتر باشه. اینم معنای دوم. سه، احسن معنای وصفی داشته باشد، یعنی حسن. وقتی میگیم احسن یعنی به، یعنی خوب، و مراد تصرف دارای مصلحت باشد. میدونی حسن یعنی چی؟ حسن یعنی کاری که انجام میدی مصلحت داشته باشه. حالا شاید تو ابقاش هم مصلحته، تو خرید تو هم مصلحت، همین قدری که تو کاری که انجام میدی مصلحت باشد کفایت میکنه، و لازم هم نیست با بقیه کارها سنجیده بشه. من این کاری که انجام میدم اگر بینی و بین الله میبینم برای این یتیم فیه مصلحتون، این کفایت میکنه. لازم نیست حتما بهتر از ابقاء علی حالش باشد و بهتر از سایر تصرفات باشد، همه قدی که مصلحت داره خب خوبه. چهار، احسن معنای وصفی داشته باشد یعنی حسن، و مراد تصرف بدون مفسده باشد. من اون چیزی که برا من واجبه و برا من لازمه اینه که کاری که دارم با این مال انجام میدم به ضرر بچه نباشه، ولی اینکه به نفع بچه باشه لازم نیست. آیه میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی لا مفسده فیه، من اینکه این مال یتیم رو تبدیل کنم نه مفسده ای نداره، مصلحتی هم نداره، ولی همین مقدار که مفسده ندارد کفایت میکنه، من میتونم انجام بدم. میبینید معنا همینطور داره دایرش بازتر میشه. در چهارمی، نه لازم است بهتر باشه کارم، یعنی حالت مقایسه ای داشته باشه، و نه اگرم حالا که قرار فقط خوب باشه. خوبم باشه یعنی چی؟ یعنی مفسده نداشته باشه. ما به چه کاری میگوییم خوب؟ به کاری که مصلحت داشته باشد یا به کاری که مفسده نداشته باشد؟ طبق معنای سوم میگیم نه، ما به کاری میگیم خوب که مصلحت داشته باشه. طبق معنای چهارم میگیم نه، به کاری میگیم خوب که صرفا مفسده نداشته باشه. اینم از چهارمین معنایی که اینجا هست. خب حالا بریم سراغ مقام سوم، نتیجه گیری و بیان بختار. شیخ میفرما اینجا الف، این بس ادامه داره، فردا ادامهش رو باید بدیم. شیخ میفرماد الف: به نظر میرسد مراد از قرب احتمال سوم و مراد از احسن احتمال دوم است. حالا معنا رو، آیه رو معنا کنیم. میگه که ایها المؤمنون، هر کاری که عرف بهش تصرف بگه، قرض گرفتن، بیع کردن، اجاره دادن، هر کاری که عرف بهش بگه تصرف، شما تصرف نکنید. کی حق دارید قرض بگیرید، بیع بکنید، اجاره بدید؟ وقتی که این قرض گرفتن و بیع نمودن و اجاره دادن بهتر از تمامی تصرفات دیگر باشد. این میشه معنای آیه. خب آیه دیگه شامل ابقا نمیشه. چرا؟ چون صورت سوم گفتیم مواردی که در دست فرد هست و تصرف نمودن احسن از تصرف ننمودن است، نمیشه این آیه الا به تنقیح منا. لذا اگر گفتیم دلاری هست این وسط، تصرف نمودن بهتر از تصرف ننمودن است، نه این آیه نمیگه من دلار رو میتونم بذارم سر جای خودش بمونه، حالا دلار همینطور داره سقوط میکنه، این آیه لسانی نداره. اما آیه داره میگه حالا که مال یتیم دست توه، حالا که خواست، اگر خواستی تبدیل کنی باید به علتی احسن تبدیل کنی، ولی اگر خواستی بذاری سر جاش بمونه اشکالی نداره و بگذار بمونه، مگر به تنقیح منات. تنقیح منات کنی بگی لفظ آیه دلالت ندارد، اما عقل ما میفهمد که حتی در صورتی که دلار هم بخوای بذاری داره سقوط میکنه، باید تصرف کنی در دلار. خب حالا چجوری تصرف کنی؟ به علتی احسن از عدمش و از سایر تصرفات، باید دلار رو تبدیل کنی به بهترین ارزی که میشناسی و میدونی. رضا جناب شیخ ظاهرن این تنقیح منات رو قبول دارند. 3 و 4. حالا من یه مثالی بزنم، فردا با این مثال کار داریم، بریم مقدم بخونیم. ب، نه این ب نیست، فرض کنید 1، مصلحت اقتضا می کند که مال یتیم فروخته شود. من متولی مال یتیمم، مصلحت اقتضا می کنه مال یتیم رو زودتر بفروشم. 2، آن مال به 10 درهم فروخته می شود. 10 درهم چند دیناره؟ ها؟ 1 دینار. 10 درهم 1 دینار. 3، برای یتیم میان 10 درهم و 1 دینار فرقی نیست. فرقی نمی کنه، 10 درهم 1 دینار، 1 دینار 10 درهم، یکیه. اینجا طبق این برداشتی که جناب شیخ از آیه کرد، 4، تبدیله دراهم به دینار جایز نیست، اگرچه از اول میتونست به جای 10 درهم بگه 1 دینار به من بده، ولی وقتی 10 درهم گرفت، این 10 درهم شد مال الیتیم، حالا بخواد تبدیل کنه به علتی احسن، به علتی مساوی فایده نداره. این ثمره بحثی است که ایشون تا اینجا مطرح کرده. ببینید، اما لفظ الاحسن فی الآیه را خوندیم، فیحتمل ان یراد بهی ظاهره من التفضیل، احتمال داره همین معنای ظاهر ازش فهمیده بشه که تفضیله، و مرادم هست و یحتمل ان یراد به الحسن، ممکنم از معنای حسن ازش فهم بشه. اگر معنای تفضیل بشه دو تا معنا، حسن هم دو تا، دو در دو میشه چهار. و علل اول اونجایی که تفضیل ازش فهمیده بشه، فیحتمل التصرف الاحسن من ترک کما یسر من بعضن، و یحتمل ان یراد بهی یعنی به احسن ظاهره و هو الاحسن مطلقا من ترکی و من غیرهی من التصرفات. این هم از این. و علی الثانی یعنی این که مراد از احسن حسن باشد، معنای وصفی باشد اصطلاحا، فیحتمل ان یراد ما فیه مصلحه، ممکنه مرادش اون چیز حسن، میدونی چیه؟ اون چیزی است که درش مصلحت است. و یحتمل ان یراد بهی یعنی به اون احسن ما لا مفسدت فیه، میدونی حسن چیه؟ اونیست که مفسده در آن نیست. الا ما قیل، چون بعضی هم گفتن من ان احد معانی الحسن ما لا حرج فی فعله، یکی از معانی حسن اون است که حرج و سختی و مشقت و مشکل و مفسدهی در انجامش نباشد، این روش میگن حسن. خب جناب شیخ، بریم وارد مقام سوم بشیم، نتیجه گیری و بیان مختار. شیخ میگن چشم، ثم ان ظاهر من احتمالات القرب هو الثالث و من احتمالات الاحسن هو الاحتمال الثانی، اعنی التفضیل المطلق. اینو توضیح میدن اعنی التفضیل المطلق، چون نه که عبارت بالا رو یه دفعه گفتن علل اول دو تا میشه علل ثانی دو تا میشه، گفتن شاید اینا رو اشتباه بکنید، قشن توضیح میدن، یعنی اعنی التفضیل المطلق یعنی همون معنای دومینی که ما پای تخته نوشتیم. و هین ازن نتیجه فرمایشات ایشان میدونید چی میشه؟ این میشه، فاذا فرضنا ان المصلحه اقتضت بیع مال الیتیم، اگر فرض بکنیم که مصلحت اقتضا کرده که مال الیتیم الان آبشه فروخته شه، فبعنا به عشرت دراهم، به 10 درهم هم فروختیمش، 2-3 ثم فرضنا انه لا يتفاوت لليتيم ابقاء الدراهم او جعلها دينارا، فرض کن برای یتیم فرقی نمیکنه که این دراهم بمونه یا تبدیل بشود به جعل بشود دراهم دینار. فعراد الولی جعلها دینار، ولی دلش میخواد اینو تبدیل به دینار کنه، فرض کن مصلحتی درش نیست، نگو مثلا مصلحت حفظش راحت تره، 10 دینار سخته میخوام تبدیلش کنم به 10 درهم سخته، میخوام تبدیلش کنم به 1 دینار حفظ بشه، اینا رو فرض کن مصلحت نداره، خب فلا یجوز، جایز نیست، لان هذا تصرف ليس اصلح من ترکه، این تصرف که اصله از ترکش نیست. خب جناب شیخ، من یه نکته سوالی بپرسم از شما، ما که تقریر کردیم احتمال ثالث قرب را، دقت کنید من اینا رو ندیدم امروز حواشی رو، حالا فردا ان شاء الله نگاه میکنم، ما که گفتیم معنای سوم قرب درسته، خب یعنی اون چیزی که عرفاً بهش بگن تصرف، عرفاً تبدیل دین 10 درهم به 1 دینار ظاهراً تصرفش نمیگن، مثل جابجا کردن ماله، مثل گذاشتن از این کشو به اون کشو، اگر گفتیم نه خب این عرفاً بهش نمیگن تصرفت فی مال الیتیم، حالا اگر گفتیم این حل میشه قصه، ولی خب این یه جوریه دیگه، اگر بگیم که طرف 10 درهم دیگه نمیتونه 1 دینار کنه، از اول میتونه 1 دینار کنه، ولی یه جوریه بعد یه جوری حل بشه. و این کانه یه جوز لنا من اول الامر بیع المال به دینار، اگرچه از اول برای ما جایز بود که اینو تبدیلش بکنیم، از اول تبدیل نکنیم، از اول به جای درهم بریم به کسی بفروشیم دینار به ما بده، ولی اگر درهم داد چرا دیگه نمی، چرا از اول میشد؟ لفرض عدم تفاوت بین الدراهم و دینار بعد تعلق المصلحه به جعل المال نقدا، از اول میشد. چرا از اول میشد؟ چون فرض این است که تفاوت بین درهم و دینار نیست. مصلحت هم گفته آقا مال رو تبدیل کن به نقد. خب لذا از اول شما میتونستی دینارش بکنی، ولی حالا که دینار شد نمیتونی تبدیلش کنی، چون این تصرف دیگه احسن نیست، تصرف به مساویه. اما طبق احتمالات دیگه این مسئله حله. طبق همین احتمال شیخ هم من به نظرم میاد مسئله رو حل کردیم، گفتم این اصلا تصرف بهش نمیگن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.